شرق به غرب، کسی که سمت غرب ایستاده اگر شش رو از سمت غرب نوشته باشید اون نه میبینه، اگر از سمت شرق نگاه کنید شش میبینه. مسئله بسیار مهمی ها. پس این میشه زاویه دید شما یا زاویه دوربین. دوربین میتونه اگر از سمت غرب بگیره نه ببینید شما، اگر از سمت شرق بگیره میشه شش میبینید. ببینید مسئله که اینجا بسیار حائز اهمیته.
برای درک بهتر مفهوم هر خبر باید نمایشگری از یک ذهن تحلیلگر داشته باشیم. رادیو جوان، نمایشگر.
نوع دوم بعد در بحث بازنمایی برجسته سازیه. خب رسانه اون چیزی که و صاحب رسانه و درزبان محتوایی آن چیزی که مد نظرش هست و برجسته سازی میکنه در رسانه ها. و سمین ما میگیم رسانه بی طرف نداریم، رسانه حتما سوگیری خواهد داشت. این مسئله بسیار مهمیه. سواد رسانهی به ما میگه این درگیر این سوگیری ها نشیم. و شرط سومی که داریم اینه که در حتی اخبار جدی و دیسینفورمیشن ها فیک نیوز ها رگه های از حقیقت وجود داره تا مخاطر اون پیام رو باور بکنه. شما عزیزان رو تا یک برنامه دیگه به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
الان مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم که غلطی نمیتونه.
مأموریت در ایران. در ایران
آقای احمد ساجدی، کارشناس مسائل سیاسی.
شاپور بختیار آخرین نخست وزیر سلسله پهلویه. ایشون در شرایطی که دولت‌های کم دوام و بی‌ثبات سال 57 یکی بعد از دیگری روی کار می‌اومدن و در برابر امواج انقلاب ساقط می‌شدند، عنوان آخرین امید محمد رضا پهلوی در ده دی اون سال مأمور تشکیل کابینه میشه.
شدایدی که هست در مملکت مسلماً خستگی به من دست داده و احتیاجی به استراحت دارم که اگر این استراحت در مملکت یعنی خارج از ایران باشد، خود مطابق قانون اساسی و یا سنت ها در غیاب ما یه شورای سلطنتی خواهد بود که قانون اساسی ما به قوت و استحکام خودش ادامه داشته باشد.
من تلفن رو بختیار کردم و تو باقا چی میگن این آزاده حکومت شما میکنن دو. خب چه اشکالی داد؟ گفتم اشکال نداره که تو باشی یا نباشی، اشکال اینه تا زمینه این کار فراهم نشه یک عمل غلط زیان بخشی خواهد برای مملکت و برای انقلاب و همه ما رو نابود خواهد کرد. بعد رفقا بهش گفتم این کیفیت شما نهضت را و جبهه ملی را به رسوایی و به شکست میبرید. و بخصوصاً زیرکزاده بلند شد خطاب بهش که این یک عملی است که زیانش تو چشم همه ما خواهد رفت. بختیارم از این که مردم همه بهش اعتراض کردن و هیچ کس باش موافق نبود، در به هم زد رفت بیرون و من کاریش کردم و میکنم.
شاه زمانی بختیار رو به این سمت منصوب میکنه که خودش بار سفر بسته و عزم خروج از کشور رو داشته. شاه با این حال هنوز کورسوی امید خودش رو از دست نداده بود و فکر میکرد شاید بختیار بتونه واقعی مثل کودتای 28 مرداد 32 رو به راه بندازه و زمینه بازگشت مجدد ایشون رو فراهم بکنه. شاپور بختیار 16 روز قبل از خروج شاه مأمور تشکیل کابینه میشه، اما کابینه ایشون 37 روز بیشتر دوام نمیاره و در طوفان انقلاب از هم میپاشه. با این فروپاشی البته پرونده 2500 ساله شاهنشاهی هم در ایران بسته میشه. شاپور بختیار در اولین ماهای بعد از پیروزی انقلاب با تغییر چهره از کشور فرار میکنه و بقیه عمر خودش رو به توطئه و خیانت و شرکت در نقشه های کودتا و همدستی با صدام در جنگ و جنایت و اقدامات تروریستی علیه مردم میپردازه. ایشون در نهایت در 16 مرداد 1370 در ویلای مسکونی خودش در حومه پاریس به قتل میرسه.
من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان، موجم نه آن موجی که از دریا گریزد.
این جانب نتیجه هم حسندم انقلاب که از دو سال پیش برای رفع تجاوزات مستمر و فجایع غیر قابل توصیف که در کشور متقابل گردیده آماده کار می باشد. دولت این جانب به اصول اهداف جبهه ملی ایران همواره چشم دوخته و در راه تحقق آنها کوشش خواهد نمود.
آقای احمد ساجدی،
اسناد لانه جاسوسی درباره شاپور بختیار به دو دسته اسناد قبل از فرار و اسناد بعد از فرار ایشون از کشور تقسیم میشه. تا قبل از فرار اسناد لانه جاسوسی به انعکاس دیدگاه‌های بختیار راجع به راه‌های نجات کشور از بحران پرداخته و بختیار از طریق تماس با افراد داخل سفارت آمریکا نظرات و راهکارهای خودش رو پیرامون روش‌های برون رفت کشور از بحران به اطلاع اونها میرسونه. این تماس ها به خصوص در نیمه دوم سال 57 که بختیار گزارش های از احتمال انتصاب خودش به مقام نخست وزیری از منابع خودش دریافت کرده بود، این تلاش ها بیشتر میشه. برای مثال در 25 مهر 57 بختیار به عنوان عضو کمیته اجرایی جبهه ملی در دیدار با استمپل مأمور سیاسی سفارت آمریکا تلاش میکنه حمایت سفارت رو به نفع خودش جلب بکنه. ایشون از جمله به استمپل گفته بود ما معتقد نیستیم که فروش نفت به اسرائیل باید متوقف بشه، چون فروش نفتی که یک موضوع تجاری است و هیچ دولتی در ایران نمیتونه نفت نفروشه. بختیار در اظهارات خودش تلاش کرد نگرانی آمریکا از موضوع صادرات نفت ایران در خلیج فارس رو بعد از خروج شاه از کشور برطرف بکنه. یکی از اسناد لانه جاسوسی بختیار در اظهار نظری گفته بود که در صورتی که شاه قانون اساسی رو اجرا کنه و قدرت خودش رو محدودتر بکنه، جبهه ملی از یک پادشاهی مشروطه حمایت میکنه. ایشون در این حال گفته بود جبهه ملی قادر به جذب رهبران دینی جامعه هست. خب این مصاحبه ها در ماهای قبل از فرار شاه صورت گرفته که با دو هدف، یکی جلب حمایت شاه، یکی جلب اعتماد آمریکایی ها صورت گرفته.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. بنده گفتم حاضرم تضمین بکنم ورود ایشون را، یا خود دوستان و اطرافیان نزدیکشون بکنن، اون امری شرط، ولی مسئولیت نباید لوس بشه. وقتی هم آمدند اگر برنامه هایی دارند و ارائه بیدند با کمال احترام ما گوش خواهیم داد، ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام مشکلات.
آقای احمد ساجدی،
سندهای دیگری در مجموعه اسناد لانه جاسوسی وجود داره که فرستادگان سفارت آمریکا در تهران با نمایندگان اخشار مختلف مردم مثل بازاری ها یا دانشجویان با اینها دیدارهایی داشته و نظرات اونها رو درباره شاپور بختیار جویا شده. خب اکثر این افراد هم طبق سنت ها مخالفت خودشون رو با بختیار اعلام کردن و از او با واژه های مثل فرصت طلب، سرسپرده شاه و یا بی ارتباط با آرا و عقاید مردم یاد کرده بودند. یکی از سنت های لانه به نقل از ارتش بود فریدون جم، این رو بگم ارتش بود فریدون جم وزیر جنگ معرفی شده از طرف شاپور بختیار بود که البته ایشون این سمت رو نمیپذیره. طبق این سند، این سند یعنی در واقع به نقل از جم می نویسه که بختیار نمیتونه برخلاف خواسته های آیت الله خمینی حرکت کنه. طبق این سند جم کابینه بختیار رو نامیدانه و برخلاف خاص و اراده جامعه معرفی کرده بود.
اگر نخست وزیر به دلیلی خودش استعفا بکنن یا مجبور به استعفا بکنن، اینها ما داشتیم حرف میزدیم، نگو با حقیقت تطبیق دارد. ایشون با در شورای انقلاب در تماس با در جلسه ای که ایشون دعوت کرد که بیایید، آقای دکتر صحابی آمد با آقای امیر انتظام، در تمام مدت اون اومده گفتن استعفا بده. گفت شما ما گفتید بیایید اینجا ما مذاکره کنیم، صحبت کنیم، ببینیم اینا چی میگن. شما اینا چی به شما میگن استعفا بده؟ گفتن استعفا بده. گفت که گفت نه خیر، من استعفا نمیدم، برای اینکه من حکمم رو از کسی گرفتم که دکتر مصدقم از او حکم گرفته. گفتن که بابا تو خودت که گفتی که قبول نداشتی شار. گفت که من مجلس به من رأی دادن. گفتن خب شما که خودت همیشه با ما تا دیروز با ما بودی و تا دیروز میگفتی که شاه که مورد قبول ملت نیست، نمایندگانم نمایندگان ساواک هستن، چطور شد تو این روز عوض شدی؟
خب دو دولت داریم که با هم خواهند جنگید برای کنترل کشور.
عمل ما بستگی داره به اون برنامه و تصمیم و هدف خودمون و عکس العملی که دولت آقای دکتر بختیار و جریانات دیگه داشته باشه.
آقای احمد ساجدی، کارشناس مسائل سیاسی.
بخشی از اسناد لانه جاسوسی هم به استعفاهای پی در پی نمایندگان مجلس شورای ملی پرداخته و از قول اونها نوشته که این اقدام کمک به بختیار برای اتخاذ آزادانه تصمیمات دولتی بوده، ولی خب بعضی از همین اسناد تصریح کردن که این استعفاها با تأکیدات آیت الله خمینی در آن زمان مبنی بر غیر قانونی بودن مجلس شورای ملی و ضرورت استعفاهای همه نمایندگان مجلس مرتبط بوده.
Lots of things I see. I cannot. I can tell you. I am going to fight as I have fought during 30 years.
آیا می شود نشست با آنهایی که ایران آمدند و دعوی آزادی خواهی و مردمی و ایران دوستی و ملی گرایی می کنند؟ آیا می شود با اینها دور یک میز باز نشست و صحبت از اتحاد کرد؟ با این مردم آیا می شود نشست و راجع به آینده ایران صحبت؟
آقای احمد ساجدی.
بخش عمده سندهای بعد از فرار بختیار از کشور هم به اقدامات ضد انقلابیشون علیه جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرده. مثلا موضوعاتی مثل شرکت بختیار در نقشه های براندازی جمهوری اسلامی و یا در هدایت نقشه های کودتا علیه نظام، همدستی با صدام در جنگ علیه ایران، تلاش برای همپیمان کردن گروه های ضد انقلاب در خارج از کشور، عرض کنم تماس با سلطنت طلبان و دریافت پول از اونها، تماس با رجال و شخصیت های سیاسی و ژنرال های فراری ارتش شاه مثل ژنرال پالیزوان یا ارتش بود اویسی یا خسرو قشقایی و از این قبیل افراد برای انجام اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی، یا ارتباط با سران فراری ساواک مثل تیمسار منوچهر هاشمی رئیس پیشین بخش ضد اطلاعات ساواک و یا اشخاصی مثل تیمسار محسن مبصر رئیس سابق پلیس کشوری برای پیشبرد فعالیت‌های ضد انقلابی، و از همه مهمتر ارتباط با نمایندگان سیاه که با همین هدف ها صورت گرفته. اینا هر کدومش موضوع و مایه سنت‌های مختلف لانه جاسوسیه که در ارتباط با فعالیت‌های بختیار پس از فرار از کشور نوشته شده.
صدای زندگی،
شبکه جوان،
نبض.
بنام فردگار یکتا، سلام، شب شما به خیر باشه. شما نبض رو میشنوید. زخم‌های عمیق و پوشش‌های جدید برای اونها. فناوری‌های جدید، پژوهشگران کشور و بومی‌سازی علم. ۳۸۸۱ سامانه پیامکی رادیو جوان داتا یا دیوار مخاطبان در اختیار شما. خیلی از ما دستمون دچار بریدگی شده، دست و پامون دچار بریدگی شدن، از چسب‌های مختلف استفاده کردیم، پانسمان کردیم و بعضی از اوقات می‌بینیم که به خود اون چسب ما حساسیت داشتیم. یا یعنی که پانسمان باید مرتب عوض بشه، ممکنه حتی در زیر پانسمان‌ها زخم‌هایی که خیلی عمیق هستن دچار مشکل بشن و به ویژه کسانی که مشکل زخم رو به صورت عمیق‌تری دارن، مثل زخم بستر، زخم‌هایی که در نتیجه سوختگی‌ها هستن، زخم‌هایی که در نتیجه تصادفات و زخم‌های خیلی عمیقی هستن، به دنبال راه حلی هستن که اشکالات پانسمان‌ها و چسب زخم‌های دیگه برطرف بشه و به هر حال استفاده کنن از فناوری‌های نوین. پژوهشگران کشورمون در دانشگاه تهران به سراغ همین قضیه رفتن که اگر که ما قرار باشه که زخم‌های خیلی مقاوم و زخم‌های شدید رو درمان کنیم، چه کاری باید انجام بدیم و اون خارش‌ها، اون حساسیت‌ها رو نداشته باشه و چسب زخم با دوام تری باشه. من دکتر کیانا فرعی در این برنامه گفتگو می‌کنم. پیامک ما هم که در اختیار شما هست.
هدف ما این بوده که دانش فنی طراحی و ساخت رو کسب بکنیم
و انشاءالله سال به سال دستاوردهامون بیشتر هم خواهد شد.
کسانی که پیروز میشوند یواد ایمان داشته باشند به کارشون، صبر داشته باشند، سعی کنند مسیرشون رو تصحیح کنند و به سمت هدفشون حرکت کنند. تلاش قطعا بدون پاسخ نخواهد.
شما نفس رو میشنوید. گفتگو میکنم با سرکار خانم مرجان سلیمانپور که دانشجوی کارشناسی ارشد بیوفیزیک دانشگاه تهران هستن و ببینیم که در مورد ترمیم زخم چه طرحی رو انجام دادن. خانم سلیمانپور، عرض ادب و سلام خدمت شما، در مورد طرحتون بفرمایید.
سلام، خیلی ممنونم از دعوت شما. طرح ما طراحی زخم پوشی برای ترمیم زخم های عمیق پوستی هست. بهتون لازمه بگم که فرایند ترمیم زخم از چهار مرحله تشکیل شد: هموستازی، التهاب، تکثیر و بازسازی. از اولین مرحله مرحله هموستاز هست که در این مرحله پس از تشکیل زخم فاکتورهای مختلف به تشکیل لخته تو محل زخم کمک میکنن، که ما در زخم پوشی که طراحی کردیم از پروتئین فیبرینوژن استفاده کردیم که از پلاسمای انسانی به دست میاد و به عنوان عامل تشکیل لخته در محل زخم استفاده میشه. همچنین به استحکام بستر هیدروژل مورد طراحی ما هم کمک میکنه. مرحله دوم بهبود زخم که مرحله فاز التهابی هست و با تورم و قرمزی همین مرحله همراه هست، عوامل مختلفی مثل بلبل‌های سفید وارد عمل میشن در محیط زخم، سعی میکنن یعنی باکتری‌ها رو نابود کنن و در زخم‌های عمیق و مزمن این مرحله به درازا میکشه و ما اومدیم از یه عامل ضد باکتریایی طبیعی به نام نایسین در طرحمون استفاده کردیم. مرحله پایانی هم مرحله تکثیر و رشد هست که در این مرحله فیبروبلاست‌ها ساخته میشن، کلاژن سازی، ایجاد رگ‌های جدید خونی رو مشاهده هستیم و این مرحله دیگه بافت پوست ترمیم میشه به طور کامل و ما دو تا ماده اصلی آلژینات و کیتوسان رو در پروژمون به عنوان بستر اصلی هیدروژل استفاده کردیم که این دو ترکیب که زیست سازگار هم هستن کمک میکنن که تشکیل رگ‌های خونی جدید بهبود پیدا کنه، روند تشکیل کلاژن تسریع پیدا کنه و عفونت‌های محل زخم رو هم به خوبی جهت میکنن و در واقع ما این پروژه رو در سه فاز مختلف بر مبنای این فرایند ترمیم زخم طراحی کردیم. فاز اول پروژه ما فاز مطالعات بیوفیزیکی و بنیادی بوده. فاز دوم فاز طراحی، ساخت و بهینه‌سازی پانسمان‌های هیدروژنی و فاز پایانی هم فاز تست‌های تشخیصی و مطالعات حیوانی که هر سه تا فاز با موفقیت آزمون‌های تشخیصی و ایمنی لازم رو به پایان رسوندن و دستاورد این محصول ثبت اختراع ملی شده و دو تا مقاله از این کار حاصل شدن که در دو ژورنال معتبر بین‌المللی ارسال، یکی از اونها تو ژورنال ساینتیفیک ریپورت نیچر چاپ شده و قابل توجهی که بگم تا الان بیش از 10 تا استناد بین‌المللی به این مقاله ما شده و مقاله دوممون هم در حال داوری هست و این پروژه ها با همکاری دانشگاه بل پاسکال فرانسه هم به نتیجه رسیدن. بله، من با همکارم سمان سادات میرحاجی این پروژه رو تونستیم زیر نظر پروفسور صبوری با موفقیت پایان برسیم.
بسیار خب، پس من با شما خدافظی میکنم و با سرکار خانم سمان سادات میرحاجی که ایشون هم دانشجوی کارشناسی ارشد بیوفیزیک بودن در مورد مزایای این طرح صحبت میکنن.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم سمان سادات میرحاجی، دانشجوی کارشناسی ارشد بیوفیزیک. در مورد این طرح بفرمایید که چه مزایایی داره و کلیتش به چه صورت است؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. امروزه یکی از دغدغه‌های علم پزشکی آسیب‌های پوستی و زخم‌ها هستند و در واقع بیماری های مثل دیابت، عفونت های فیزیولوژیکی و بیماری های توموری زخم های خیلی بد و عمیقی رو ایجاد می کنن. پانسمان های مرسوم اولا که هیچ ماده مؤثره داخلشون نیست و به خاطر همین بهبود زخم های عمیق و عفونی خیلی مدت زمان زیادی طول می کشه و به خاطر اینکه بافتشون خشک هست، ما وقتی که میخواییم که اون پانسمان رو از محل اون زخم آسیبی که جدا کنیم، معمولا مقدار زیادی از اون بافت آسیبی دارم همراه اون پانسمان جدا میشه، خونریزی مجدد ایجاد میکنه و به خاطر اون عفونت‌های باکتریایی که توی زخم عمیق ایجاد میشه معمولا با بوی بد همراه هست و همچنین هیچ تبادل هوا و اکسیژنی هم وجود نداره و زخم‌های عمیق و عفونی خیلی دیر ترمیم میشن. ولی ما این پروژه‌ای که تونستیم طراحی کنیم یه زخم‌پوش نوینیه که از مواد کاملا طبیعی در اون استفاده شده، هیچ گونه سمیت و حساسیتی رو برای سلول‌های پوستی نداره و قادر هستش که زخم عمیق و عفونی رو خیلی سریع بهبود ببخشه و خب استفاده از آنتیبیوتیک های علاوه بر عوارض جانبی که در بر داره، تداخلات دارویی رو برای بیمار ایجاد میکنه، حساسیت، خارش، از خاطر همین ما از آنتیبیوتیک های طبیعی در این زخم بوش استفاده کردیم.
بله، و فکر میکنید که کی ما بتونیم این محصول رو ببینیم و برای آینده طرحی رو مد نظر دارین راجع به اونها صحبت بفرمایید؟
خب ما خیلی دوست داریم که این طرح رو بتونیم تولید کنیم. خب ما اینجا نیازمند حمایت سرمایه‌گذاران هستیم و این اطمینان وجود داره که کاملا بتونه این زخم‌ها و این مشکلات بیماران رو بهبود ببخشه و ما دیگه شاهد عفونت‌های گسترده‌ای که از بحر زخم‌ها به وجود میاد نباشیم انشاءالله. همیشه جناب آقای دکتر صبوری استاد راهنمای محترم این پروژه به بچه‌های آزمایشگاه یادآوری کردم این که اگر که می‌خوایم به بالاترین جایگاه‌ها برسیم و به هر موفقیتی که دوست داریم برسیم، سه تا مؤلفه رو هیچ وقت فراموش نکنیم: توکل به خدا، تلاش و دعای خیر پدر مادر. راز موفقیت در هر کاری هستش. هیچ پروژه‌ای و هیچ کار بزرگی به انجام نمیرسه مگر اینکه یک تیم همدل و پویا پشت اون کار باشه. برای ما هم همینطور بود، یعنی با خودمون لازم میدونیم که از تمام بچه ها و تمام استادانی که در کنار ما بودن تشکر کنیم. جناب آقای دکتر گلیایی، فکا خان قاسمی عزیز، خانم دکتر جعفری، آقای دکتر درخشان خواب و تمام بچه های آزمایشگاه که ما رو کمک کردن که این کار به سرانجام برسه، کمال تشکر و قدردانی رو داریم. و مهمتر از همه از جناب آقای دکتر صبوری تشکر میکنیم که واقعا نمونه کامل نه تنها علم بلکه اخلاق هستن برای همه ما دانشجویان و واقعا شاگرد ایشون بودن برای ما یک افتخار بود و از تمامی حمایت و دلگرمی هاشون در طی این مسیر صمیمانه تشکر میکنیم.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم از شما. خدا قوت میگم به شما، همه همکارانتون که در این طرح در کنار هم دیگه بودین و به هر حال تونستین که این طرح رو به ثمر برسونید. بسیار سپاسگزار، ممنون. برای شما آرزوی موفقیت میکنم و وقت عالی به خیر باشه. استفاده از زخم پوش های نوین برای بازدهی بهتر. زخم پوش های کم عارضه تر، مؤثر تر و مفید تر، حاصل دست پژوهشگران کشور. زخم پوش ها با خواص ضد باکتریایی طبیعی قابل استفاده برای طیف گسترده از بیماران. هماهنگ کننده برنامه مریم حمزه، آزاده بهرانی صدا بردار و ناصر یوسفیان با شما گفتگو کرده بود و پانتا با جنگی تعیین کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه. سپاس از اینکه نبض رو برای شنیدن انتخاب کردید و شب خوش.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان همراه شما،
همراه شما.
ایران مقتدر،
صعود 40 ساله، جایگاه ایران در ثبت اختراع،
رشد اختراعهای ثبت شده در ایران در 40 سال اخیر.
طبق داده‌های بانک جهانی در رتبه‌بندی کشور